أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل پنجم بس در بررسی افکار متکلمین بود. فرمودن متکلمین که قائل به حدوث عالمند و فیض حق را منقطع می دانند، اینها یک سلسله ادله اقامه کردن بر علیه اینکه عالم نمی شود قدیم باشد. اونگاه اون ادله را تام پنداشتن، سپس قائل شدن که عالم نمی تواند دائمی باشد، عالم حتما حادث است. اینها که قائل به حدوث عالمند چهار قول داشتن، چون بعضی از این احوالشون مشترک بود به سه قول برمیگشت. مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه در شرح اشارات این احوال سگانه را بررسی کردن که قول اول قول مربوط به معتزله بود، قول دوم به کعبی و همفکران او بود، و قول سوم قول اشاعره. مرحوم صدر المتعلقین ابتدا وارد شدن به بعضی از جوابهایی که به همه این سه قول و سه تفکر برمی گشت، بعد وارد شدن به جواب دادن جدا به هر یکی از اینها. رسیدیم به اینجا، فرمود و اما القول بالمخصص الایجابی المباین لذات الفاعل، اما قول کسانی که در حدوث عالم در یک بره و زمان خاص، این اعتراف به خصوصیت اون زمان را داشتند و اون خصوصیت را هم به نحو ایجاب و ضرورت می دانستند و این خصوصیت را هم مباین با ذات فاعل، از این جهت فرقی نمی کنه چه اونهایی که مثل معتزله قائل به اینن که مصلحتیست اون خصوصیت که برمی گرده به عالم، یا مثل قول کعبی و همفکران ایشون که گفتن چیز دیگریست اون مصلحت، اون خصوصیت چیز دیگری غیر از ذات فاعل است، او شیء آخر که ذات الوقت اندر کبی فهو. این قول ایزن مبرهن الفساد یا بین الفساد. اما اینکه مخصص نمیتواند مصلحت باشد یک سلسله محظورات دارد، و اینکه مخصص نمیتواند ذات وقت باشد یک سلسله معذورات دیگر دارد که ایشون اینا رو میخوام بررسی کنن. هر یک از این دو قول یک معذوراتی دارد. اما المصلحت العائدت و الى غیر الفاعل که حرف معتزله است، اونا میگوین انا معترفن به خصوصیت و این خصوصیت رو هم به فاعل نمیزنن، میگوین خصوصیت برمیگرده به مصلحتی که در عالم است، در این زمان ایجاد بشود و موجود بشود مصلحتی داره. اما المصلحت العائدت الی غیر الفاعل الذی یفعل الفعل بقدرته الامکانیت المتساویت النسبه الی طرف المنظور، این مصلحت فلا یصلح ان یکون مخصصا لأحد الجانبین و داعیا للفاعل علیه. اون مصلحتی که به غیر فاعل برمیگرده، همون فاعلی که یفعل الفعل به قدرت الامکانی، فاعل با همون قدرت امکانیش که متساویست بین دو طرف مقدورش این کار رو انجام میده، این مصلحت صلاحیت ندارد. یعنی مصلحتی که برمیگرده به غیر فاعل که گفتم به عالم برمیگرده، این مصلحت صلاحیت ندارد. فلا یصلح ان تکون اون مصلحت مخصص باشه برای یکی از دو طرف و انگیزه باشه برای فاعل نسبت به این فعل. چرا؟ برای اینکه وذالک لعنا نقول سائلا عنک، ما از این آقایان میپرسیم هل کان تحصیل و حاصل مصلحت للعالم او ایصال حاصل منفعت للمستحل لها اولا لذات القادر القاصد لهذا الفعل من عدم ذلک التحصیل قبل ایصال ام لم یکن. خب اگر شما میفرمایید که مصلحتی که به فاعل بر نمیگردد این صلاحیت داشته باشد برای تخصیص به دو طرف فعل یا ترک برای این فعل، ما سوال میکنیم آیا تحصیل این مصلحت برای عالم یا ایصال این منفعت برای اون که اهلیت داشته باشد برای ذات قادر قاصد لحاظ الفعل از عدم ذلک تحصیل یا ایصال برای او فرق می کند یا نه؟ آیا تحصیل مصلحت و لا تحصیل مصلحت برای فاعل به خداوند سبحان باشه یکسان است یا نیست؟ این رو شما باید جواب به ما بدید تا معلوم بشه که این مصلحت صلاحیت دارد. این سؤال است، هل کان تحصیل هذه المصلحت للعالم او ایصال هذه المنفعت برای اون کسی که اهلیت دارد للمستحل لها، آیا این تحصیل اولویت دارد برای ذات اون قادری که قصد کرده این فعل را من عدم ذلک التحصیل قبل ایصال ام لا؟ فان لم یکن شیء من الطرفین اولا له من الاخر ولا ارجع عنده فکیف یرید احدهما و یترک الاخر مع تساوی نسبتهما الیه. اگر تحصیل مصلحت و لا تحصیل مصلحت برای خدا یکسان است، هیچ فرقی ندارد. فان لم یکن شیء من الطرفین اولا برای فاعل نسبت به دیگری و ارجحیتی نزد اون ندارد، خب فکیف یرید احدهما، چگونه فاعل با اینکه نه اولویت دارد نه ارجحیت دارد یکی از این دو طرف را اراده می کند و برمی گزیند و طرف دیگر را ترک می کند با اینکه این دو طرف به نسبت به او مساوی است؟ چون شما می گویید تحصیل مصلحت و لا تحصیل مصلحت برای خدا فرقی نمی کنه. و این کان تحصیل هذه المصلحت اولا له برای فاعل من لا تحصیل ها، اگر بفرمایید نه تحصیل مصلحت که مربوط به عالم است برای فاعل اولویت دارد نسبت به اینکه تحصیل نکند، پس بنابراین فالقادر القاصد لذلك الفعل انما يستفيد بفعله اولویتا و یستکمل ذاته بتلک الفائدت العائده. پس بنابراین اگر برای فاعل اولاست، او با این فعلش الان دارد استفاده میبرد، مفید است برای او. فاعل در این زمان عالم را ایجاد کرد و این خصوصیت را این زمان داشت نسبت به عالم، پس برای فاعل اولویت داشت. فاعل انما یستفید به فعلی با این فعلش از اون جهت که اولویت داشت و کامل می شود فاعل ذاتش به این فائده که برمی گردد به او. خب اگر تحصیل مصلحت ولا تحصیل مصلحت یکسان باشد برای او، چرا اینو برگزید اونو برنگزید؟ اگر یکسان نباشد بلکه اولویتی داشته باشد، پس فاعل دارد و این کارش کامل می شود، و حال اون که والله سبحانه اجل و اعلام من ان یکتسب کمالا من غیره و ان یکون له دائن و غرض غیر ذاته بذاته الذی هی آخر القایات و افضل النهایات. و حال اون که اگر او با فعلش کامل می شود، ذات اقدس اله اجل و اعلاست از اینکه بخواهد کمالی را از غیر خودش کسب بکند. اجل و اعلا من ان یکتسب کمالا من غیره و اجل و اعلا من ان یکون له دائن و غرض غیر ذاتی بذاته، که یک انگیزه خارج از ذات او بوده باشد که او را وادار کند که او فعلی انجام بدهد، همون ذاتی که او هی آخر القایات و افضل النهایات است، که قایت و نهایتی برای او خارج از ذات او بوده باشه. پس بنابراین این که گفتیم و اما القول بالمخصص الایجابی المباین لذات الفاعل فهو ایضا مبرر الفساد، این در هر دو جهتش با این مشکل روبروست. این نسبت به دو قول اول، یعنی قول مربوط به معتزله و بکرانی کبی. تا اینجا جواب کسانی که قائل تخصیص بودند، منتها می گفتن مخصص یک امریست که به فاعل بر نمی گردد، یا به عالم بر می گردد، یا یک امر جدای از ذات فاعل. اما کسانی که تفکر اشعری دارند میگویند فیض حادث است و جمیع قطعات یکسان است، منتها اراده خدای سبحان یکی از این قطعات را برمیگزیند. و اما القول به عدم تخصیص، اصلا خصوصیتی نداره، اصلا قابل به خصوصیت نیستند. یا اما القول به عدم تخصیص او نفی تعلیل فی فعله تعالی، یا اینکه به طور کلی تعلیل را در فعل حق تعالی نفی کردن، اون هم که گفتن کار خدا علت بردار نیست، علت بر نمی دارن، متمسکن به قوله تعالی که فرمود لا یسأل اما یفعل. چون قرآن فرمود لا یسأل اما یفعل، اینا نفی کردن تعلیل در فعل حق تعالی را، اون کار خدا که علت بر نمی داره و کسی نباید در اینجا وارد بشه. و اما القول به عدم تخصیص او نفی تعلیل فی فعله تعالی متمسکن به قولی لا یسأل اما یفعل، ففی ذلک در این قول و در این نفی تعلیل مغالطتون، مغالطه ایست که یدق و اهلها، یدق و اهلها حلها علی اکثر الباعثین، حل اون دقیق‌تر از آن است که میسور اهل بحث و جدل باشد. ففی ذلک مغالطتون که یدق و یا یدق و حالا برای ما اعراب گذاشته اینجور، حلها حل این مغالطه دقیق‌تر از آن است علی اکثر الباحثین بل الفاضلین، نه تنها برای اهل بحث و جدل میسور نیست بلکه برای اهل فضل و حکمت هم کار آسانی نیست. و اون چیزیست که الان خودشون میخوان بفرمان که تمسک به لا یسأل و اما یفعل را اینها درباره فعل حق تعالی متمسک شدن و مطلب را باید تبیین کرد که ایشالا مقدار این بحث را مطرح کنه. و علم ان هناك فرقا بین طلب لمیت لفعلی به معنی سؤال عن سبب بهی یسیر الفاعل و فاعلا و بین طلبها به معنی سبب فعلی و ما بهی یسیر هذا الفعل متعینا به صدور و موجودا علی الخصوص دون غیره فی هذا المرتبه. می فرمان فرق می کند بین این که ما از خدای سبحان سوال کنیم چه چیزی تو را وادار کرد این کار را انجام بدهید. اینجا جای سوال نیست، چون او خود هدف بذات است و او خود مبدا بذات است. سوال از ذات غنی مطلق و هدف نهایی همه هدفها راه ندارد. لا یسأل و اما یفعل، سوال برگردد به ذات حق تعالی. از ذات حق بپرسیم چه چیزی وادار کرد این کار را انجام بدهی. این یک وقت اینجور سوال است. یه وقت سوال میکنیم به این که این فعل، این افعال گوناگون که همه ممکنند، چگونه این فعل یافت شد؟ این که دیگه وقتی سوال به فعل برگردد، یه وقت سوال به فاعل برمیگردد، این لا یسأل، اما یه وقت سوال به فعل برمیگردد، اینجا چرا لا یسأل؟ و علم ان هناك فرق بین طلب لمیت. میخوایم بگیم که کار خدا لمه بر نمیداره، بین طلب لمیت لفعلی به این معنا، به معنی سؤال عن سبب. حالا این سبب یا سبب فاعلی باشد یا سبب قایی، به معنی سوال عن سبب که بهی به این سبب یسیر الفاعل و فاعلا. ما سوال درباره فاعلیت خدا بخوایم انجام بدیم، لمه برگردد به فاعلیت حق تعالی. این یک وقت از فرق است بین این و بین طلب ها، یعنی و فرق است بین طلب لمیت منتها به معنا سبب فعلی نه به جهت فاعل، و ما بهی یسیر هذا الفعل، این فعل متعین که صادر شده و موجود شده، این فعل چرا الان انجام شده و صادر شده. و بین طلب اون لمیت به معنا سبب فعلی و ما بهی یسیر هذا الفعل متعینا فی الصدور و موجودا علی الخصوص دون غیره فی هذا المرتبه. خب این دو تا سوال اینا با هم دیگه فرق میکنن. این لا یسأل و اما یفعل، آیا منع سوال مطلق است یا نه؟ این لا یسأل و اما یفعل برمیگردد به اون جایی که این لمه به فاعلیت حق تعالی متوجه باشد. میفرماد فالسؤال علی الوجه الاول باطل فی حقه جل اسمه، درباره فاعلیت فاعل و اینکه این سؤال ما مطرح کنیم که چه چیزی حق تعالی را وادار کرد که این کار را انجام بده، این در حق ذات حق تعالی باطل است، برای اینکه از ذاتی و لشی لا یکون معللا بشی، ذاتی شی لا یعلل. اگر چیز ذاتی شی بود این تعلیل بردار نیست. و فعل حق تعالی اونچه که خیری که او انجام میدهد ذاتی اوست، فعل اون مطلقا خیر است و خیرم ذاتی اوست، از ذاتی شی چیزی این لا یعلم. پس بنابراین فسوالو علی الوجه الاول باطل فی حقه جل اسمه از ذاتی و لشی لا یکون معللا بشی. ولو شکل عهد من الحکماء الموحدین والعرفاء الشامخین ان فاعلیت الواجب سبحانه به نفس ذاتی لا به امر زائد علی ذاته. و این از دیدگاه همه حکما و عرفا و موحدین جای شکی نیست که فاعلیت باری تعالی فاعلیتش به نفس ذات و نه به یک امر زائدی بر ذات باشه. وقتی فاعلیت او به ذات مقدس او بود دیگه این ذاتی شی لا یعلل به شیی. و همینطور و کذا دائی له فی ایجاد العالم هو علمه به وجه نظام العتم. انگیزه زائد بر ذات ندارد در ایجاد عالم، انگیزه او به ذات او همون علم او به نظام اتم است. و کذا دائی له تعالی فی ایجاد العالم هم همون علم به نظام اتم است. و علم او به وجه نظام الاتم الذی هو عین ذاتی است خارج از ذات او است. پس بنابراین فذات او کما انه فاعل للعالم و هو علت قاعیت و قاعیت و حقیقت وجوده لوجود العالم. ذات افتاله همونطوری که فاعل برای عالم است، ذات او علت قاعی نظام است و قاعیت حقیقی برای وجود عالم است. خب پس بنابراین درباره این سوال، درباره این که به فعل حق تعالی برگردد، این آیه لا یسأل عما یفعل ارتباطی با اون نداره. خب درباره ذات سوال راه نداره، نمیشود گفت لمه. اما درباره افعال سوال راه داره، لمیت میپذیرد. فقط تبین و تحقق ان لمیت ثابتتون لافعال الله تعالی به معنا المجهولا او به معنا صدورا. پس تبیین شد و تحقیق شد که لمیت در افعال الهی راه دارد، منتها افعال حق تعالی به معنای اونجایی که مجهولات او هستند، اون به معنای اونجایی که از او صادر شدن. بله. و ان لم یثبت فی جاهلیته تعالی به معنا کو به معنا کون جاهلیته به سبب و علت قاعیت غیر ذاته. اگرچه این سوال و ان لم یثبت، سوال لم یثبت در جاهلیتش، در مجهولاتش سوال مطرح می شود، در افعالش مطرح می شود، اما این سوال در جاهلیت حق تعالی مطرح نمی شود که بگیم خداوند سبحان به چه دلیل این کار را انجام داد. به معنا کون و جاهلیتی سوال بکنیم به چه سببی، به سبب و علت قاعیت که غیر ذات او باشه این مطرح است. این تا اینجا از این جهت تمام شد.
این جمله بس مطرح می شود دیگه در ذات.
بله؟
فعل جمله در ذات هم مطرح میشه دیگه.
سوال از ذات نه، سوال از فعل حق تعالی به این که این فعل با این ویژگی که دارد چرا با این خصوصیت در یه خصوصیت دیگه در یه وقت دیگه ای انجام نشد.
بس در علت قایی در قایی مطرح
نه، این چرا همونطور که سوال در علت فاعل مطرح نمیشه، قایت هم جدای از فاعل که نیست، چون یه بسته مبسوطی است تو فرمایشات آقایان، قایت عین فاعل است. چون یه قاید جدایی از فاعل که ما نداریم، فاعلی جدا باشه قاید جدا. وقتی سوال از فاعلیت فاعل مطرح نمیشه، از قاید او مطرح نمیشه. این که بگوییم چه چیزی او را وادار کرد و برای چی انجام داد، یعنی یه جوری که ما بگیم برای چی انجام داد که این برگردد قایتش به غیر ذاتش، از این جهت سوال مطرح نیست. در غیر باری تعالی در فاعل سوال مطرح است که این شخص این کار را برای چه، یعنی چه چیزی وادار کرد او را فاعل انجام بده و برای چی انجام داد. چون اگر این دوتا نباشه کار میشه عبس. اما درباره حق تعالی که فاعلیت او و غایت او چیز، اون که قبل اول و آخر است، قبل غایت و ظاهر و باطن است، برای او نه از فاعلیتش و نه از غایتش. چون در حق تعالی این بحث را چند بار عرض کردیم، دارم این بحث را مکرر که این که می‌فرماد انا لله و انا الیه راجعون، این دو حقیقت که نیست، که انا لله از او و الیه راجعون، این یک نقطه آغاز ایجاد عالم که میگوییم انا، این انا هم که نه ما انسان ها، یعنی همه ما سوی الله، ما به عنوان سخنگوی همه ما سوی الله میگوییم انا لله، از یک حقیقتی که و الیه راجعون، یعنی اون چی که برمیگردد از همون جا که انا لله، این یک حقیقت است، دو چیز جدای از هم نیست، از همون جا که آمدیم و همون جا می رویم. غایت او عین فاعلیت اوست، یه غایت جدایی که برای او تصور نمیشه. از این جهت اگر سوال در فاعلیت او مطرح نیست، در غایتی که زائد بر ذات او باشه هم یقینا مطرح نیست.
سوال مدارکه که
یه وقت سوال استفهامی است، یک وقت سوال استنکاری است، یه وقت سوال استثباری است، یعنی ابا داشتن از استنکار است. یعنی سوال استفهامی، خب سوال کردن که از این جهت نمیدونم، خب ببرم
از این جهت بسمشید،
بله دیگه. یه وقت سوال استفهامی است، نمیدونم برای چی سوال میکنن که بفهمم، مشکل نه. یه وقت سوال استنکاریست، اصلا استنکار میکنن سوال. یه وقت سوال استثباییست، یعنی ابا دارن از این جهت، سوالی که ابا انگیز است. این سوالات مراتب گوناگون داره. تا اینجا رسید. حالا ایشون میخواد بفرماد که یه مسئله مهم اینه که و ما از ذالک، یعنی با این حرفی که گفتیم باید دانست که ما یعنی هیچ حکیمی قائل به قدم عالم نیست. حکیم الهی او میگوید فیض حق قدیم است ولی مستفیض حادث است. این دوتا را کسی بتونه با هم جمع بکنه میشه حکیم الهی. هیچ کس نگفته عالم قدیم است. عالمی که مخصوصا عالم ماده و مادیات، اینها که اصلا قرار ندارن فضل از این که اینها قدیم باشن، اینها که آرام نیستن، اینها که قرار ندارن، بر اساس حرکت جوهری سراسر عالم ماده با تمام وسعت غیر متناهیش اینها در سیلانن، قرار ندارن، آرام نیستن، دائما در تغییر و تبدل و تجددن، چه رسه به این که اینا قدیم باشن. کسی نمیگه عالم قدیم است، میگوین فیض حق قدیم است. و فیض حق منظور همون وجه حق است، وجه الله قدیم است، عالم حادث است. منتها یکی باید بیاد فرق بگذاره و بفهمه بین این که ما میگیم فیض حق قدیم است اما مستفیض حادث است. لذا این نقطه رو در پایان این فصل دارن میفهمن. و ما ذلک، با این همه که الان ما در این آقایون حرف زدیم که اینها این معذاله، این همه ما کلنجار رفتیم با این آقایان متکلمین
که اینا میگوین عالم حادثه است، ما به اینا الان به اینا جواب دادیم، ولی باید بدونیم که ما عالم را قدیم نمیدونیم. اینها بین فیض و عالم فرق نذاشتن، اینا فیض حق را حادث دونستن. ما میگیم فیض حق قدیم است ولی عالم حادثه است. و ما از ذالک با این همه کلنجار که با متکلمین داشتیم، کلنجار رفتیم با اونها، ای معکونی جل اسمو تمام الفاعلیت فی ذاتهی من غیر ارادت زائدت او داع منتظر و مرجه مترتب لا یلزم قدم العالم و تسرمد و ما سواه من عالم طبیعت و الاجرام. با این همه، یعنی با این که معکونی حق تعالی جل اسمه تمام الفاعلیت فی ذاته هست که ذاتن فیاض است، اون هم بدون یه اراده زائد بر ذات و بدون یک دایی و انگیزه خارج از ذات و یک مرجعی که مترقب باشد او را ترجیح بدهد اون چه که در غیر حق اینا مطرح است، و مع ذلک لا یلزم قدم العالم. هرگز اون این که میگوییم ذات حق فیاض است، ذاتن فیاض است، فیاض به ذات بودن، این اقتضا نمی کنه ما بگیم عالم قدیم است. لا یلزم قدم العالم و تسرمد و ماسوا، ماسوا الله بگیم سرمدی است، نه عالم قدیم است، نه لازم نمیاد این. خب این ماسوا منظور من عالم طبیعه و الاجرام، حالا عالم طبیعت و این اجرام فلکیان کانند او عنصریتن، صورتن کانند او مادتن، نفسن کانند او جسمن، تمام اینها در محدوده عالم طبیعت و اجرام می گنجند. اون که مربوط به عالم طبیعت و اجرام است، اینها سرمدی نیستن و عالم عالم قدیم نیست، لازم نمیاد. چون بگیم باری تعالی تام الفاعلیت است، او فیاض علی الاطلاق است، او ذاتن فیاض است، فیض حق تعالی تعطیل در او راه ندارد، فیض حق تعالی منقطع نیست، همین حرفایی که میزنیم لای از زمین که عالم طبیعت بخواد قدیم باشد و سرمدی باشد. چرا؟ کما سبق از ذکره من از سفر الاول، در اونجا گفتیم و سنعید القول فیه انشاءالله تعالی، بعدنم این حرف را میزنیم که اینها چون بر اساس حرکت جوهری سیلان در هویت اینها محفوظ است، اینها آرام و باقی نیستند، فضلا از این که بخوان اینها قدیم باشند. کما سبق ذکروف سفر الاول در الهیات من الاول، در بعض حرکت جوهری این حرف مطرح شد که سیلان و بیقراری در هویت موجودات عالم طبیعت و اجرام محفوظ است، اینها که نمیتونن قدیم باشن. کما سبق ذکر روف سفر الاول. و البته حالا بعدن هم وستن و عید القول فیه انشاءالله به این که این حرف لأنه، این مطلب که فیض دائم است ولی مستفیض حادثه است، این حرف بعدن هم انشاءالله پیش میاد، به این که فهمیدن این مطلب لأنه مسلکون دقیقون و منهجون عنیقون که لا یسبقنا احدون من حکمای اسلام، در بین حکمای اسلامی کسی قبل از ما آمده باشد و بتواند فیض دائم الهی را و مستفیض حادثه
نظام جهان رو تبیین کرده باشد ما نمیشناسیم. لا یسبقنا احد من حکماء الاسلام من المتکلمین. خب نوع متکلمین که تکلیفشون معلومه به تعبیر ابن سینا فهاولا هاولا، این تعبیرشون خیلی، چون در مقابل خصم این در بحث مناظره گاهی مجادله مانند این، مخصوصا مجادله، کسی که جدال احسن داره با خصم در مقابل مجادل حرف زیاد زدن اصلا مصلحت نیست. یه وقت مباحثه است، یک وقت مناظره است، خودم تو با هم فرق میکنه. اما وقت مجادله است، در مجادله این باید محفوظ باشه که در مقابل مجادل اونجا نه جای برهان، نه جای دلیل، نه جای موعظه، جای جدل. تا اون مقدار که ممکنه باید حرفها جمع جور باشه، مفید و مختصر باشه، با یک کلمه حرف او را سر جاش به تعبیر آقایان بنشونن. ابن سینا همین حرفا را نقل کرد، نقل کرد متکلمین اینجور گفتن، اینجور گفتن، اینجور گفتن، بعد گفت دیگه و هاولا هاولا اینان همینان دیگه، این اینا همینان دیگه. در مجادله خب این خیلی مفیده، اما حالا بیان حرف بزنه، جای حرف زدن نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شهید آیت الله بهشتی رضوان الله علیه، البته عنوان مناظره بود ولی خب بیشتر به مجادله برمیگشت، با توده ها و کمونیست هایشون هم اول انقلاب مناظره تلویزیونی داشتن. این مناظره بود تلویزیون مستقیم پخش میکرد و بدون اینکه حالا تو مناظره است و مجادله، خب ایشون دیگه تنها بود تقریبا با چند نفر از اونها. ایشون چند تا ویژگی بارز داشت که ما در کسی دیگه ندیدیم و نشنیدیم. البته خب ایشون که داشت از صبوریش رو همین داره از اساتیدشون. و وقتی انسان دستش پر منطق داره عصبانی نمیشه. عصبانیت نشانه بی‌منطقی است. در هر موضوع آدم منطق نداشته باشه عصبانی میشه. وقتی آدم منطق داره جای عصبانیت است. بعد اون منطق را انسان بتونه با زبان گویا تبیین کنه، خب خود این برای آدم یک دور راحتی میاره. خیلی تو بحثایتون کلافه میشن، خب به هم میریزن. این بزرگوار تو اون بحثایی که داشتن تو مناظر و مجادله خیلی حرف نمیزد، با چند کلمه و نوعا هم حرفایشون سوالی بود به اونها برمیگردن. اینه به تعبیر امروزی ها دائما توب رو زمین اونها میدارن، اینا میباید پاسخ باشن. تو مجادله و مناظره حالا خود این یه بحثای مبسوطیست که برای طلب ها خیلی هم ضرورت داره، انسان زمان موفقه که فقط بتونه سوال بکنه، سوال واقع نشه، تا میتونه سوال واقع نشه فقط حالت سوالی باشه. ایشون چون منطق داشت، دستش پر بود و بیان گویا داشت، می دیدیم که دو سه جمله را ایشان طوری پر می کرد، در دو سه جمله در قالب یک سوال، اون هم با یک چهره بشاش و با یک تبسم ملی اینو مطرح می کرد در مقابل هیجان و عصبانیت اونا. برای که می دیدیم با این همه داره می خنده با تبسم دو سه جمله، اونا خلاف شدن. اونایی که نمی فهمیدن چیه، می فهمیدن که الان اینجا چه خبره. این یکی از بحث‌های بسیار مهمه برای ما طلبه‌ها. قرار نیک با دو سه جمله شون بر ما دیگه این همه حرف که از اینا گفتن فهاولای هاولا خودشون معلومن دیگه. قرار از این که حالاشون فرماد این رو خب کسی سبقت نگه از ما متکلمین که معلوم ولا حسل ایزن صوفیت الاسلامیه
به طریق کشف و ذوق. آقایان اهل عرفان هم در این باره چیزی عایدشون نشده، بلکه اون دیگه عاید ما شده از اون جهت است قلب مجرد متابعت شر و تسلیم یا کامل صادقین. بعد نسخه دار صادقین، ولی نسخه اصلی صادقین فسته به ما تومر این که داره، یعنی اونایی که ارکان رو تبیین میکنن سلام الله علیه مجمعین. میفرماد این که ما بتونیم فیض حق را دائم بدونیم ولی مستفیض حادث باشه، این مطلبی است که در کنار سفره و کوثر دین میشود فهمید. بل به مجرد متابعت شرایع و تسلیم لحکام ساده این سلام الله علیه مجمعین، الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من خلقه تفصیلا، که خوشون میفرماد حالا بعد این بسارشون تبیین میکنه. و الحمدلله رب العالمین. حالا فصل ششم انشاءالله میمونه برای بعد از شهادت این شنبه آینده، انشاءالله خدمتتون باشه. الحمدلله اونا چون گفتیم وجه اللایند، وجه الله دائمی و قدیم خواهند بود، یعنی مرز رو گذاشتم بین وجه الله و ماسوا. ما وجه الله دیگه ماسوا نیست، ماسوا یعنی همین. یعنی اینا همین هم دیگه، اینا همین هم دیگه، یعنی اینا چیزی حرفشون معلومه دیگه، قیاسات و معهاز دیگه، از حرفشون معلومه چیزی دستشون نیست، اینا منطقی نیست، چیزی پوری نداره. افقدت هم هوا،